أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. چون قرآن نور و هدایت است، اگر مسائل عقلی را با برهان بیان فرمود به اون اکتفا نمی کند، زیرا دست همه مردم به برهان نمی رسد. اونگاه همون معارف عقلی را به صورت مثل تبیین می کند که تا دست دیگران هم برسد، زیرا این بیان را رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که القرآن معدوت الله. ببین قرآن سفره عمومی خدای سبحان است، همه انسان ها در کنار این سفره نشستن، تنها علما و حکما و اهل برهان دعوت نشدند، همه انسان‌ها برای هدایت دعوت شدند. فکر بسیاری از اونها با برهان و استدلال عقلی مانوس نیست، ولی همون معارف را در حد تنزل به صورت یک مثل ذکر می‌کند تا دیگران هم متوجه بشوند. باز به این هم اکتفا نمی‌کند، چون قرآن کتاب علم نیست که مطلب را به هر زبانی شد به مردم بفهماند، خواه با برهان خواه با تمثیل. کتاب هدایت است، یعنی هم بفهمن و هم بپذیرن. تنها غرض این نیست که این اصول را به یاد مردم بدهد تا اونها که با برهان آشنایند از راه دلیل بفهمند، اونها که اهل برهان نیستن با مثل بفهمند. باید این معارف را بپذیرند و به این معارف گردن بنهند، ایمان بیارند بعد از علم. و اون چه که در ایمان مؤثر است، زدودن اون علاقه به طبیعت به دنیاست. این یا مشترک هست بین عالم و جاهل، یا در عالم بیشتر هست یا در جاهل بیشتر، این مربوط به خصوصیت های فردی است. ممکن است کسی مسائل عقلی را خوب بفهمد، اما در موقع گردن نهادن و ایمان آوردن دیر تسلیم بشود. یا ممکن است کسی مسائل عقلی را در حد یک مثل بفهمد نه برهان، ولی در موقع پذیرش زودتر از دیگران گردن بنهد. اون بیماری که نمی گذارد انسان به فهمیدش اعتنا کند، ایمان بیارد بعد العلم، اون بیماری مشترک بین عالم و جاهل است، یا گاهی در عالم بیشتر است در جاهل کمتر، گاهی بالعکس. این مربوط به خصوصیت های فردی است. علاقه به دنیا نمی گذارد انسان اونچرا که می فهمد ایمان بیاورد. لذا قرآن کریم همه این حقایق را اول با برهان تثبیت فرمود، بعد اشکالات را ذکر کرد و یکی پس از دیگری به این شبهات جواب داد، سپس همه این معارف را در حد یک تمثیل متنزل کرد که دست همه برسد. اونا که با برهان فهمیدن با تمثیل بهتر بفهمن، اونا که اهل برهان نیستن با تمثیل اصل مطلب رو درک کنن. سپس پرداخت با عاملی که نمی گذارد اینها گردن بنهند و ایمان بیارن. این علاقه به دنیاست، خواه در حکیم خواه در جاهل خواه در عالم، این علاقه ها هست، یا در اونها بیشتر در جاهلها کمتر، یا بالعکس این مربوط به خصوصیت های فردی است. لذا قرآن کریم کتاب نور و هدایت است، نه کتاب برهان و علم خوش نظیر کتب عقلی و مانند آن. اونگاه به علاج این مسئله می پردازد، می فرماید تنها چیزی که نمی گذارد انسان به فهمیده گردن بنهد و در برابر حق خضوع کند حب دنیاست. دنیا با همه معانی وسیعش، اونگاه دنیا را تشریح می کند، می فرماید اون چه که در دست مردم است این نشانی کرامت نیست، این آزمایش الهی است. خدا افراد را می آزماید، به بعضی کم به بعضی زیاد می دهد. خدا گاهی یک شخص را در دو حال می آزماید، اول وضعش خوب است بعد بد است او بالعکس، تا اینکه ببیند در این آزمایش ها انسان چه می کند. و تبیین هم فرمود اون چرا که خدای سبحان به عنوان روزی می دهد این نشانه کرامت نیست، جز امتحان چیز دیگر. اگر زیاد داد امتحان است و اگر کم داد هم امتحان. لذا بعد از اون مباحث این آیه رو تر فرمود که الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، که مسئله قبض و بسط، مسئله زیادی و کمی غیر از مسئله فقر و غناست. سخن این نیست که کسی فقیر بماند یا در نظام اسلامی فقر را باید برطرف کرد، سخن از فقر و غنا نیست، سخن از زیاده و کمی است، سخن از یبسطو و یقدرو. یقدرو یعنی تنگ میگیرد، یبسطو یعنی گسترده میدهد. این را قرآن کریم به عنوان یک آیت مطرح میکند که آیه الهی است، نشانه الهی است، زیرا عده زیادی کارشون مشترک است، بهره برداریشون مختلف. ممکن است دو نفر به اندازه هم در کشاورزی کوشش کنن، یکی در اثر یه سلسله علل و عوامل پیشبینی نشده بهره بیشتری ببرد، یکی کمتر. یک جا بارون بیاید یک جا بارون نیاید، یک جا سائقه بیاید یک جا سائقه نیاید. دو نفر کنار هم مغازه باز میکنن، به سراغ یکی مشتریان بیشتری میرود، به سراغ دیگری نمیرود. یک سلسله از امور در تحصیل روزی از دست مردم بیرون است، از اون طرف همگان را به تحصیل رزق وادار کرده است و فرمود کسی که بیکار باشد دعای او مستجاب نیست. و بیانی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در باب المعیشه آمده، مرحوم صاحب وسائل هم نقل کرده که حضرتش فرمود من وجد ترابن و ما او ارزن و ما انففتقر فابعده الله. کسی که آب به اندازه کافی دارد و خاک به اندازه کافی دارد، معذالک فقیر باشد، خدا او را دور کند. این یک نفرین تکوینی است. خلاصه حالا خواه فرد خواه یک امت، اگر آب و خاک کافی داشته باشند، معذالک محتاج دیگران باشند، اینا از رحمت خاصه خدا دورند. این تشویقات فراوان در کتاب و سنت هست. بله، من وجده ما ان و ترابا یا ارزن و ما ان فافتقره فابعده الله، یعنی کسی که آب به اندازه کافی دارد، خاک به اندازه کافی دارد، معذاره محتاج است و فقیر است، خدا او را دور کند. معلوم می شود انسان با داشتن سرمایه های خدا داد نباید به دیگران نیازمند باشد. اما اون چی که به عنوان قبض و بسط مطرح است، چند امر بود که ملاحظه فرمودید که بسیار از اون امور گذشت. یک امر که مونده است این است که این قبض و بسط به عنوان آیت الهی است. امر دیگر آنه که انسان در برابر قبض و بسطی که خدای سبحان نسبت به او روا داشت، اگر به او مال فراوانی داد یا مال کمی داد، وظیفه او نسبت به خودش چی؟ این یکی چی جوری رفتار کند. و امر دیگر این که اگر کسی از قبض و بسط برخوردار بود، از بسط برخوردار بود، مالدار فراوان بود، انسان در برابر او چجوری برخورد کند؟ یک مالدار دادی چه کند؟ آیا اون متمکن و مالدار در چشم او جا کند، چشمگیر باشد و چشم پرکن باشد یا نه؟ و اگر یک مالداری دارد بیراه می رود، انسان وظیفه دارد که او را ارشاد و هدایت کند یا نه؟ اگر خواست ارشاد و هدایت کند، راه ارشاد چی؟ اینا اموری است که در ذیل این آیه کریمه به مناسبت این که قبض و بسط مطرح است، به مناسبت این که اونها این قبض و بسط را آیت الهی نمی دانند، اگر خدای روزی فراوان به کسی داد و فرهو بالحیات دنیا می شوند و از اون معارف باز می مانند، به مناسبت ها مطرح است. از این که فرمو الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یک سلسله از کارها به عنوان تحصیل مقدمات و علل اولیه در اختیار همه است. یک سلسله از امور است که در اختیار انسان نیست، همون نمونه هایی که ذکر شده. اینها را قرآن می فرماید که آیت الهی است. خدا روی حکمت، روی مصلحت، روی امتحان و آزمون به بعضی بیشتر به بعضی کمتر می دهد. این گونه از امور به عنوان امتحان و آیت الهی است. در سوره روم این به عنوان یک امتحان، به عنوان یک آیت مطرح شده است. سوره روم آیه 37 این چنینه، 36 به بعد می فرماید و اذا عزقنا الناس رحمتن فرهو بها. اگر ما چند سباهی به مردم مال دادیم، یا به یک شخص در دو حال یا به دو شخص، خدا دو جور امتحان میکند. و اذا عزقنا الناس رحمتن فرهو بها، خوشحال میشه. و این تصب هم سیعتون به ما قدمت ایدیهم، اگر یک مشکلی دامنگیرشون بشود در اثر سوابق بدشون، ازا هم یقنتون، ناامید میشون، فوراً یأس بر اینها حکومت میکنن، در حالی که باید بدانن هم اون بست روزی امتحان بود، هم این تنگی معیشت آزمایش است. اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. یعنی اگر خوب بررسی کنن این مطلب روشن است، به حد رؤیت میرسد، دیدنی است این امر که یک نازمی دارد میآزماید انسان را به مال، یا باید بگوییم عالم هرج و مرج است، تصادف است، به شانس قائل باشیم یا باید رو نظام علت و معلول به یک مبدع فاعلی قائل باشیم. اون که نظام علی را نمیپذیرد به این وهم تن در میدهد، میگوید فلون شخص خوش شانس بود و فلون شخص بد شانس. یعنی وقتی نظام علت را و معلول را روشن ندید، این امر مبرهن عقلی را نپذیرفت، به شانس که یک امر خرافاتی است اندر میدهد، میگوید شانسی او بیشتر بود، شانسی این کمتر. یا باید گفت نه، این کارهای پیشبینی نشده که روی نظام صحیح میگردد، یک ناظم حکیم دارد به عنوان امتحان، به بعضی بیشتر به بعضی کمتر میدهد و هذا هو الحق. فرمود اگر اینا خوب بررسی کنن میبینم خدای سبحان به عنوان امتحان به بعضی بیشتر به بعضی کمتر میدهد، یا به یک شخص در دو حال یه قدری بیشتر و یه قدری کمتر میدهد. همه این حالات، چه حالات گوناگون یک شخص در دو مقطع تاریخ، چه حالات دو نفر جدای از هم در یک مقطع تاریخ، هر دو به عنوان آیت الهی است. اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بله دیگه، گاهی می فرماید که فلون کارها که اگر بکنید روزی زیاد میشه، سله رحم آدم قطع بکنه فلون بشه. تو بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که اگر دیدید وضع مالیتون خوب نیست با خدا معامله کنید، اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. فرمود اگر وضع مالیتون بد شد، گرفتار ملق و تنگ دستی شدید، تجارت کنید و اینه که صدقه بدید. در درجه اول به ارحامتون. صدقه عبادت است که انسان باید با احترام بدهد، نه ترحم. از امام علیه السلام سوال میکنند به این که خب شما گفتید ما صدقه بدیم، دادیم و مال ما زیاد نشد. فرمود چجور مال دادید؟ اگر مال حلال پیدا میکردید، مال حلال میدادید، ممکن نبود مال حلال بدید به خدا اضافه نکنید. صدقه جزء عبادات است. عبادت رو انسان به عنوان احترام باید انجام بدهد، نه ترحم. اگر صدقه با همه شرایطش انجام بشود، بیان است امیر سلام الله علیه اینه که اذا املقتم، اگر گرفتار ملق شدید، خشیت املاق، املاق یعنی تنگ دستی، اگر گرفتار املاق شدید، تنگی معیشت شدید، فتاجر الله به صدقه. یعنی نمیدوند رازش چیست. نشانش اینه که همین شخص یه چند سباهی بر میگرده، وضع مالیش خوب میشه، نبذ کتاب الله وراء ظهره میشه، بعد میفهمه که ای کاش همون وضع ساده رو میداشت. بله خب دیگه، این البته اگر یه جا انباشته بشه معلوم میشه از جای دیگر کم شده دیگه. ما رأیت نعمتا موفورتا الا فی جانب حق و مزیار. منظور آن است که اون علل و عوامل هم بی اساس نیست. یعنی انسان بعضی از کارها را اگر بکند، خدای سبحان معیشت وسیع به او میدهد، بعضی از کارها را بکند گرفتار فقر میشود. اینها را هم گفتن البته. اونگاه در همین بخش میفرماید که فآت ذل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون. فرمود اکنون که خدای سبحان به شما داد، حقوق دیگران را هم بپردازید. و ما آتیتم من ربا لیربو و فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. اگر کسی به قصد ربا مال میده که مالش زیاد بشه، این هرگز زیاد نمیشه. این دارد گودال میکند، خیال میکند یک تلی درست کرده. این برجستگی های سرزمین رو میگن ربوه، جنتون به ربوه. در این بیابان اون قسمت های برجسته و بلند و تل و تپه را میگوین ربوه. ربای همچه شکم کردگی مال است. فرمود اگر شما قصد دارید مالتون بالا بیاد، راش ربا نیست. این ربا را خدای سبحان گرفتار محاق میکند. ربا یک نمو کاذبی دارد و الا ربا و رباخار را فرمود ما در محاق میدازیم. یعنی یک چند سباهی، یک چند شبی به صورت بدر در میاد. ماه رو که ملاحظه میفرمید اول هلال است، بعد وسط ماه میشه بدر، آخران میشه محاق. اول که هلال است باریک است، کم نور است، خواهان دارد. بعد کم کم وقتی بدر شد در شب چهارده، چشمگیر است و همه رو نگاه میکنن. آخرای عمرش هم که 28 و 29 ماه شد، میگن ماه به محاق افتاده. یه وقتی در میاد که همه خوابن، تام میره طلوع بکنه، آفتاب از اون طرف او رو تحت شعاع قرار میده، میگن ماه رو به محاق، ماه در محاق افتاده. خدای سبحان میفرماد ما مسئله ربا و رباخار رو این چنین میکنیم. یمحق الله الربا. ربا رو بالاخره، ربا و رباخاری گرچه یک نمو کاذبی دارد، یه چند سباهی زرق و برق دارد، ولی پایان کارش به محاق میفتد. و اما صدقه دادن و زکات دادن این رو برجسته میکنه. در اون قسمت فرمود یمحق الله الربا و یرب صدقات، صدقات رو برجسته میکنه. در این کلمه هم فرمود و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. اونا هستن که مالشون رو دوچندان میکنن. چی این در حاشیه بحث هست، نه البته در متن بحث. عمده آن است که انسان بداند که این قبضوبه است، آیت الهی است یک، و امتحان خداست دو، خودش که دارد نباید از او سوء استفاده کند، سه، در برابر کسانی هم که دارد نباید تسلیم بشود، چهار، اگر یک متمکنی را دید با اعجاب نگاه کرد بداند یه آدم پستی است. ما اگر بفهمیم، میخوام بفهمیم که آدم بزرگ طبعیم یه آدم پستی هستیم، راهش چیه؟ حتما باید در قیامت حسابها را تصفیه کنن، اون روز ما را بکشن، یا امروز میتوانیم خودمون را وزن کنیم؟ اگر امروز راه توزین نبود که ما نمیگفتن زنو قبلن توزنو و حاسبو انفسکم قبلن تو حاسبو. پس ما میتوانیم امروز خودمون رو کاملا وزن کنیم که یک آدم سنگینی هستیم یا آدم سبک. اگر راه نداشت که نمی فرمودن زنو قبلا تو زنو. این تو بیانات رسول الله هست، تو بیانات هست امیر علیه السلام هست که قبل از این که شما را بکشن شما خودتون را بکشید. اگر یه متمکنی به منزل ما آمد، ما در برابر او احساس حقارت کردیم، بدانیم که کوچکیم و کوچکی ما و پستی ما وقت برامون ظهور میکنن. و اگر نه به عنوان احد من ناس برخورد کردیم، بدانیم یه انسان بزرگواری هستیم. این روش را هم قرآن کریم به ما می آموزاند. این طور نیست که بگوید فقط قبض و بسط جز آیات الهی است و وظیفه انسان را در این دو شأن ذکر نکنه. حالا ملاحظه می فرمایید برخوردی که احیانا فقیر صابر چون درجهش خیلی بالاتر از غنی شاکر هست، معلوم می شود فقر امتحان سنگین تری است. چون ما ضرب الله عبدا به صوت اوجع من الفقر، این در روایات هست، هیچ تازیانی دردناکتر از فقر نیست. ظاهرا این امتحان سنگین تر از او امتحان است. فقیر صابر بهتر از غنی شاکر است. همون جمله‌ای که از امیرالمؤمنین علیه السلام اون روز خونده شد که فرمود ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبن لما عند الله و احسن من تیه الفقراء علی الاغنیاء احتکارا لما عند الله. فرمود تواضع اغنیا برای فقرا لله خیلی ثواب دارد، اما بالاتر از تواضع اغنیا برای فقرا اون بی‌اعتنایی فقرا به اغنیا است، اون آزاد بودن فقیر است که او افضل از تواضع غنی. چون همه این خطرات از حب دنیا نشأت می‌گیرد، لذا قرآن کریم می‌فرماید اولین آزمایش است. یک، نشانه کرم نیست و همیشه هم نمی‌ماند، گاهی دست شماست گاهی دست دیگریه، بدانید که یکسان نیست. این خطرها را هم گوشزد می‌کند. و حالا اگر کسی با این نصایح متعظ نشد، وظیفه ما در برابر اینا چیه؟ این وظیفه رو قرآن کریم دو جور تبیین فرمود، یکی بیان سیره خود پیامبران، یکی بیان روش مؤمنین که مؤمن راهش در برابر توانگر چیه. در برابر روش انبیا سوره سبع این چی آمده؟ آیه 34 به بعد سوره سبع فرمود به ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها، ما در هر محلی پیامبر بفرستیم اون مترفینشون متمکنینشون بهرمندان از اموال اونا میگن انا به ما ارسلتم به کافرون. اول اغنیا در برابر انبیا نیستند دیگه و حرفشون اینه و قالو نحنو اکثر و اموالن و اولادن، ما هم از در مال زیادیم زیاد داریم هم از در اولاد و قیامتی نیست، اگرم باشد ما اونجا هم به همین وضعیم. چرا؟ قیامت که نیست، اگر باشد خدایی باشد و قیامتی باشد به همون دلیلی که در دنیا ما را گرامی داشت متمکن کرد، در آخرت هم به شرح ایزن ما را متمکن می کنه. این رو اون گمان باطلشون که مال نشانه کرامت است. و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین، یا سالبه به انتفاع موضوع است قیامتی نیست، یا سالبه به انتفاع محمول است که ما مکرمیم، برای اینکه خدا در دنیا ما را تکریم کرده، برابر این در قیامت هم ما معذب نیست. اونگاه خدای سبحان به رسولش فرمود قل این ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. اینها آزمایش الهی است، بی عده بیشتر بی عده کمتر، ولکن نکتر الناس لا یعلمون. شما که گفتید خدا به ما داد ما را گرامی داشت، این چنین نیست. شما وقتی از دور بنگرید پدرانتون فقیر بودن، شما غنی هستید، فرزندانتون فقیر، یه عده پدرانشون غنی بود خودشون فقیرن. این رشته ها همینطوری که پس از دیگری به عنوان آزمایش هست. شما یه مقطره میگیرید میبینید که ما غنی هستیم و پیش خدا مکرمی، داشتن نشانه کرامت نیست و اونم شما تک حلقه این سلسله نیستی. گاهی پدر غنی است پسر بالعکس، گاهی پدر غنی فقیر است پسر بالعکس. رشته ها همینطور به عنوان آزمایش است. حالات افراد هم فرق میکند، گاهی در یک حالت انسان متمکن است، در حالت دیگر نیازمند و مانند او کم دارد یا حالت بیشتر دارد. دو جایی مسئله مطرح شد با دو لسان. این ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. فرق بین این اولی با دومی ظاهرا اونه که اولی مال دو نفر است که خدای سبحان به یک عده به عنوان بسط میدهد، به یک عده به عنوان کم و قبض کمتر میدهد. اون را با زیاد داشتن، این را با کم داشتن می آزماید. دومین مال یک نفر است در دو مقطع تاریخی، در یک مقطع به او زیاد می دهد، در یک مقطع به او کم می دهد، تا در این دو مقطع تاریخ او را بی آزماید. قل این ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. هر دو کار خداست. اما و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. اون چرا که شما در راه او انفاق بکنید خدای سبحان خلفش رو میفرستد. این طور نیست که شما چیزی در راه خدای سبحان بدید و خدای سبحان به شما خلف ندهد، جانشین میدهد. حالا یا جانشین دنیایی یا جانشین اخروی. اگر خیلی به شما علاقه داشته باشد دنیا به شما نمیدهد که سرگرمتون کنه، اونجا که دار حساب است به شما میدهد. اگر نه در همین دنیا هم به شما پاداش خواهد داد. فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. پس متمکنین به جای اینکه این رو به عنوان آیت الهی بدانن، کرامت وهمی پنداشتن و در برابر انبیا ایستادن. در همین سوره سبأ آیه 43 به بعد میفرماید به این که در آیه 44 و 45 میفرماید که و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسولی فکیف کان نکیر. به پیامبر میفرماید الان مشکین حجاز که گفته تو را تکذیب میکنن مهم نیست، برای اینکه مترفین گذشته حرف انبیای معاصر خودشون را تکذیب کردن که این مشکین عشری از اعشار تمکن اونها را نداشتن، ما اونها را خاک کردیم، اینا که چیزی نیستن. عذاب ما که آمد به حیات اونها خاتمه داد، از اونها گرفت و از اینا هم میگرد دیگه. اینها که ما بلغو معشار ما آتیناهم عشری از اعشار، خلاصه یک صدم قدرت گذشته را که اینا ندارن، که ما اونها رو از بین بردیم، اینا چی میگن؟ کذبوا رسولی و کذب الذین من قبلهم. به پیامبر میفرماید به این که این مشرکین حجاز اگر تکذیب کردن برداشتن اینها کاری سهل، زیرا قبل از اینها کسانی انبیای خودشون رو و مرسلین ما را تکذیب کردن که اینها یعنی این کفار معشار از اونچه که ما به اونها دادیم به اونها نرسیدن، عشقی از اعشار تمکن قدرت پیشین را اینها ندارن. وقتی عذاب ما آمد به حیات اونها خاتمه داد و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا، این گروه یعنی این کفار عصر معشار ما آتینا اون کفار اعصار گذشته را، فکذب و رسولی فکیف کان نکید. بنابراین پیامبر در برابر اونها سخت می ایستد و می گوید اون چه عامل تکذیب شماست جز حیات دنیا چیز دیگر نیست. اما مؤمنین در برابر متمکنین چه می کنن؟ متمکنین محروم از مواهب دینی، کرامت انسان به این است که هم به او علم دادیم هم به او قدرت دادیم که از نظام استفاده کند، نه کرامت انسان به او این است که تمام تلاش و کوششش این باشد که از این جهان در بیارد و انبار کند، این که کرامت او نیست. فمود ولقد کرمنا بنی آدم فضلناهم علا کثیر ممن خلقنا و حملناهم فی البر و البحر فضلناهم علا کثیر ممن خلقنا تفضیلا. او مسلط بر دریاست، مسلط بر فضاست، مسلط بر زمین است و نسبت به موجودات دیگر مکرم است. انسان نسبت به حیوان مکرم است، انسان نسبت به احجار و اشجار مکرم است، اما انسان سرمایدار نسبت به انسان بی سرمایه و کرم باشد این چنین نیست. حالا اون دوتا آیهی که در سوره فجر بود اون روز تلاوت شده مرادی فرمایید. حالا اگر این بحث این آیات تموم شد اون خطبه مبارکه است امیرم چند جمله میخونیم که داشتن دلیل بر کمال نیست و نداشتن هم دلیل بر نقص نیست. اون آیه اینه که در سوره کهف آیه 32 به بعد این چنین آمده که وظیفه یک موحد را در برابر یک سرمایدار غافل بیان می کند. می فرماید وضرب لهم مثلا، این به عنوان جریان هست. قرآن اگر چیزی رو بخواد به عنوان مثل ذکر بکند داستان اگر واقع شده باشد که قصه است، میگه این احسن القصص است یا ما قصه نقل میکنیم و ماننده، اگر واقع نشده باشد به یکی از دلالات ثلاث تفهیم میکند که این جریان داستان است نه واقع شده. وضرب لهم مثلا که چی؟ رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا. این مثل و جریان را بازگو کن که دو نفر هستند، یکی متمکن است دارای دو تا باغ است، این باغ باغهای انگور است، اطرافش را درختهای خرما گرفته، زیر این درختها را هم کشت تأمین کرده و بین این دوتا باغ هم نهرها جاریست و فراوانه، هم آبش تأمینه، هم ارزاق چهار فصلش تأمینه، هم انگور و خرماش تأمینه. این طور نیست که فقط درخت باشد کشاورزی نباشد، نه، این شخص از هر نظر تأمین شده، هم درخت های انگور و خرماست، هم زیرش کشاورزی است، هم درونش نهرهای فراوان. یه دو تا باغ این چنینی رو ترسیم میکنه. جعلنا لأحدهما، یکی از این دو نفر، جنتین، دو تا باغ دارد که این دو تا باغ من اعناب، از درخت های انگور، و حففناهما به نخل، درخت های خرما هم پوشنده این باغ را، و فجر و جعلنا بینهما زرعا، کشت هم بین این دو تا باغ هست، اطرافش درخت هست، وسطش جای کشت است، پس هم از ذر گندم و جو و امثال ذلك تأمین است، هم از ذر محصولات سردرختی. کلتل جنتین آتت اکلها، این دو تا باغ هم نظیر باغهای معمولی نیست که یک سال سال آورش باشد یک سال سال آور نباشد، نه، هر ساله میاره و فراوان هم میاره، هیچ کمبودی هم ندارد. آتت اکلها، اکل یعنی میوه، خوراکی، اکل یعنی خوردن. در اون شجره طوبا دارد که توتی اکلها، یعنی هر لحظه میوه میدهد، یا بهشت اکلها دائم، یعنی میوه و خوراکی او دائمی است، نه خوردنش دائمی است. آتت اکلها یعنی خوراکیش را دائما میدهد. ولم تدل منهو شیعا، هیچی که از این دوتا باق کمبودی ندارد که یه قدی کم بیاره یا یه سال نیاره، این چنین نبود. و فجرنا خلالهما نهرن، خلال این دوتا باق هم نهر بود که از آب تأمین بود، نیازی به غیر نداشت، پس تمام اصول کشاورزی برای این مرد تأمین است. همین ثروتش همین بود یا از جای دیگر هم درآمد داشت؟ نه، و کان لهو ثمرون، ثمر دیگری هم داشت، پس یک متمکر مرفهی بود. فقال لصاحبه و هو یحاوره، یه رفیق دیگری هم داشت که با او مصاحبه میکرد، با او محاوره میکرد، با او مناظره و مباحثه میکرد در مسائل توحیدی، و این از این اموال برخوردار نبود. پس یک موحد مصاحبه کننده با یک مترف متنعم غافل، اون مترف و متمکن غافل میگوید انا اکثر من که مالن و اعز نفرن، هم جمعیت بابسته من بیشتر است، هم مالم از تو بیشتره. این تفاخر بود، این فخر فروشی بود. و دخل جنته، وارد باغ شد، این باغ رو که دید، و هو ظالمون لنفسه، این سرمایدار غافل به خود ظلم می کند، نه به دیگری. این شرک و گناه او ظلمی است به حال خود او، چون او در این نظام نمی تواند کاری انجام بده. و هو ظالمون لنفسی، خب چی گفت وقتی وارد این باغ شد؟ چی گفت؟ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، فکر نمی کنم که این باغ از بین بره. این تعبیر تعبیر جاهلی بود که الان هم در بین افراد غیر متوکل هست، میگوین یک مال نمیر تهیه کنید، میگوین مس تهیه کنید یا فرشای محکم بافت تهیه کنید که اینا مال نمیر است. این فکر جاهلیت است. زمین تهیه کنید، این نمیر است. حرف اون جاهل این بود که این نمیر است، یعنی میمونه. ما از اون نوع ان تبید هازهی، یعنی این جنت هلاکت ندارد، باده یعنی هلکه، یبیدو یعنی یهلکو، ما از اون نوع انتبید و تهلک حاضهی ابدا، یه مال نمیری است. میگن ارسی است، برای اعقاب بگذاری. این فکر فکر جاهلی. بله، این که پیداست، البته منظورش این نیست که ابدیت هست. اونایی هم که میگن فرش یا نمیدونم مس یا نمیدونم زمین مال نمیره است، اونا مبالغه میکنن. یعنی خلاصه ماندنی است، در حالی که هیچ لحظه انسان اطمینان نداره. یه انسان موحد که این حرف نمیزند که این از بین نمیره. بعد به ما از اون نساعت قائمتن، قیامتی در کار نیست، گمان نکنم باشد. اگرم باشد، همونطوری که ما در این عالم راحتیم اونجا هم راحتیم، برای اینکه خدا ما رو گرامی داشت که داد دیگه، پس پیش خدا مکرمیم. این حرف هم احیانا به عنوان یک مثل در بین جاهل ها هست، هر کی در اینجا مرفه هست اونجا هم مرفه هست. این هست در عنوان ضرب المثل. این میگوید به ما از اون ساعت قائمتن، قیامتی در کار نیست. اگر هم باشد ما راحتیم، برای اینکه خدا ما را گرامی داشت که در دنیا به ما داد دیگه. ولئن رددت الی ربی، اگر هم قیامتی باشد ما به حق برگردیم، لأجدن خیرن منها منقلبا، در بازگشتنگاه بون از این باغ بهتر گیرمون میاد. برای اینکه خدا ما را علاقه داشت، دوست داشت که داد دیگه. این خیال میکرد که اگر خدا به کسی مال داد بو علاقمند است. این حرف یک مرفه غافل. اما اون مؤمن عاقل، ببینید عقل را حضرت شیور معنا میکند، یک مسیحی خوش لباس متمکنی از مدینه عبور میکرد. این رو در تحف العقول هست که اصحاب گفتن ما اعقل حاضر رجل، ما اعقل حاضر رجل به لسان روز یعنی عجب آدم متمدنی است، خوشپوش است و تمیز است و چه آدم عاقلی است. حضرت فرمود مه ساکت باشید، ان العاقل من وحد الله، اون انسان موحد عاقل است، نه کسی که زرق و برق دارد خوب لباس می پوشه. این چه نشانه عقلی؟ ان العاقل من وحد الله. اونها دیدن یه آدمی متمکنی با اون وضع، با اون پوشاک عبور کرده، در چشمشون خیره شده. همون این نشانه ایمان و عقل نیست. در این کریمه هم می‌فرماید قال له صاحبه، اون مؤمن عاقل و هو یحاوره، که با او محاوره می‌کرد، حوار یعنی منازعه مباحثه، با او محاوره می‌کرد، صریح گفت کفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، به خدایی که تو خاک بودی بعد نطفه کرده بعد به صورت انسان در آورده کفر ورزیدی، تو باید شاکر باشی و این آزمون الهی را در راه صحیح صرف کنی. نگویی ما از اون ساعت قائمته، کفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، تو حرفت همون بود که گفتی، اما من حرفم چیه؟ لکن یعنی لکن انا، من حرفم اینه، تو حرفت همون بود که گفتی، وارد باغ شدی گفتی ما از اون انتبید حاضهی ابدا و امثال زاری، عجب باغ نمیری، تو حرفت این بود. اما لکن یعنی لکن انا، من حرفم این است، لاکن یعنی لاکن انه میگویم هو الله ربی ولا اشرکو بربی احد، خدا رب من، برای این رب احدی شریک نیست و مشکم نخواهم بود. این عقیده من و وظیفه من نسبت به خدا. اما هدایتی که نسبت به تو دارم، میگویم و لولا از دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوت الا بالله. تو وقتی وارد باغ شدی چرا گفتی عجب باغ نمیری؟ میخواستی بگی ما شاء الله لا قوت الا بالله، بگو این نعمت خداست، این عنایت خداست، این هدیه خداست. نگو ما از اون حاضهی انتبید حاضهی ابدا، عجب باغ نمیری. چرا وقتی وارد باغ شدی این جمله را نگفتی؟ اما این ترنه انا اقل من که مالن و وردا، اگر میبینی وضع مالیم کم است، فرزندانم کم است، من امید به رحمت حق دارم. فعصا ربی ان یعطینه خیرن من جنته، که خدای سبحان بهتر از بهشت تو باغ تو بام بده. من این امید دارم، هر جا داد شاکرم، در دنیا داد شاکرم، در آخرت داد شاکرم. ولی این اعلام خطرم میکنم که و یرسل علیها حسبانا من السما، این امید هست که یک صاعقه و عذابی از آسمون بیاید به این باغ سرسبزت خاتمه بدهد. حسبان اون عذاب حساب شده و تقدیر شده و اندازه‌گیری شده است. حسبانا من السما فتصبح سعیدا زلقا. دو جور ممکنه خدا این باغت رو از بین ببره، یا عذابی از بالا بیاد، این سعید یعنی وجه الارض، فتیمم سعیدا طیبا، سعید وجه الارض، الان چشمگیر است، درخت دارد، بوته دارد، وقتی صاعقه آمد همه اینها رو سوزوند، یک سرزمین خشک جای لغزش است، برای اینکه چیزی ندارد جلوی آدم رو بگیرد، که سعید می شود وجه الارض زلق و لغزان. این یک. یا ممکنه این آبهایی که از این چاه و چشمه ها می جوشد، اگر خدای سبحان دستور بدهد یه قدر این آب پایین تر بره، با چه وسیله شما می توانید آبها رو بیاری بالا؟ اگر این آبهایی که از این چشمه ها و قنات ها و چاه ها می جوشه بالا میاد، دستور بده که یه قدری پایین بره، تمام این باغا خشک میشه. او یصبح ماؤها غورا، آبش فرو بره. اگر آبش غائر شد، فرو رفت، دیگر فلن تستطیع له طلبا، تو که نمیتونی به دنبال آب بری. که همه ما را هم به این خطر هشدار داد، فرمود این آبهایی که الان سرزمین شما رو مشروب میکند و سرسبز نگه میدارد، اگر ما دستور بدیم چند هزار متر پایین تر بره، با چه وسیله این آبها رو بیرون میاری؟ قول ارعیتم این اصبح ما اکم غورن، غائر یعنی فرو رفته، اگر این آب پایین بره 200 متر پایین تر بره، 300 متر پایین تر بره، 400 متر پایین تر بره، ما چه میکنیم؟ فمن یأتیکم بماء معین، کی براتون آب میاره؟ به این باغدارم فرمود یا عذاب از بالا میاد، یا این آبوی که این پایین تر میبره. تو که هیچ قدرتی از خود نداری، تو به جای اینکه وارد باغ شدی بگوی ما شاء الله لا قوت الا بالله، میگه عجب باغ نمیری. این سخن موحد عاقل. اونگاه می فرماید و احیط به ثمره، به ثمر این شخص احاطه شد، عذاب الهی محیط شد به این ثمر این شخص محاط به عذاب الهی شد، فاصبح یغلب کفیه علی ما انفق فیها. وقتی که عذاب الهی به این باغ خاتمه داد، اونگاه این کف را پشت اون دست، اون کف را پشت این دست مالید، فاصبح یغلب کفیه، که تمام خرجام هدر رفته، که دو تا دست رو به هم میمالد که از بین رفته، فاصبح یغلب کفیه علی ما انفق فیها و هی خاویتون علی عروشها. این باغا ریخته اون انگورهای داربست را در سوره انعام ظاهرا دارد که اعناب است که معروشات و غیر معروشات. انگور دو قسم است، یک انگور معروش که داربست است، یک انگور غیر معروش که زمینیه. فرمود این اعناب و انگورهای معروشات که رو عرش و تخت و داربست است کار خداست، این انگورهای غیر معروش هم کار خداست. این درخت ها آمده روی این عرشا و تختا، تختا هم آمده روی زمین، به این صورت در آمده. و یقولو یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. حالا اون روز میگوید ای کاش من موحد بودم و شرک نمیورزیدم. و لم تکن له فئتون ینصرونه من دون الله و ما کان منتصرا. در حال خطر نه این انسان آسیب دیده قدرت انتصار دارد، یعنی انتقام، که خودش دفاع کنه، یک، نه فئه و گروهی هم به حمایت او برمیخیزند که او را نصرت بدهند، دو، فرمود نه ناصر دارد نه منتصر است، نه نصرت ممکن است نه انتصار میسر. هنالک الولایة لله. در اون روز اون لحظه معلوم می شود ولی کل خداست، اون روز ظهور می کند. می فرماید به این که ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما یدلک علی مصابع الدنیا و عیوبها. فرمود روش حضرت، خود این روش انسان رو می فهماند که دنیا نشانه کمال نیست. ما نه تنها نباید غصه بخوریم، یعنی ما باید خودمون رو بیازماییم. اگر یک غنی و یک فقیر یا یک کسی که وضعش خیلی بالاست، یک کسی وضعش متوسطه، این هر دو در برابر چشم ما اگر یک نواخت بودن، بدانیم که در راهیم، امید پیشرفت هست. اگر یه متمکن را ما دیدیم چشم پرکن شد، بدانیم که پستیم و باید به فکر علاج بود. حضرت در اینجا استدلال میکند، میفرماد به این که روش حضرت، یعنی روش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بیانگر ارزش دنیاست. از جا فیها مع خاصته و زبیت عنه زخارفها مع عظیم زلفته. فمود یه دورانی بود رسول الله و اصحاب خاص او گرفتار فقر و تنگدستی و گرسنگی بودن. حالا هل ینظر ناظرون به عقله. فرمود شما با عقلتون نظریه بدید. اکرم الله محمدن صلی الله علیه و آله وسلم به ذالک ام اهانه. خدا پیغمبرش رو با این اکرام کرد یا اهانت کرد؟ با نداشتن، با فقر اکرام کرد یا اهانت کرد؟ فئن قال اهانه. اگر کسی بگوید که خدا پیغمبرش رو تحقیر کرده با نداشتن، با نداری او رو اهانت کرده، اگر این چنین بگوید معاذ الله، فقط کذب والله العظیمه بالافک العظیم، به خدا قسم دروغ بزرگ. و این قال اکرمه، اگر گفت نه، اگر بعد از نظر و تعقل به این نتیجه رسید که خدا که پیغمبرش رو ثروت نداد به پیغمبر اکرام کرد، احترام کرد که به او نداد، و این قال اکرمه، پس فلیعلم بداند که ان الله قد اهان غیره، اون کسی را که مال داد او را اهانت کرد. فرمود و این قال اکرمه، اگر ناظر با عقل بیندیشد و نتیجه بگیرد که خدا پیامبرش رو اکرام کرد، پس فلیعلم ان الله قد اهان غیره حیث بسط الدنیا له و زواها ان اقرب الناس من فتعصا متعصن به نبیه و اغتص اثره و ولج مولجه و الا فلا یأمن الهلکه. الحمدلله. معاذ الله، خدای سبحان پیامبری را که اون همه گرامی داشت